بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى آله الطاهرين الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی ما حدیث دیگری از احادیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. فرمود آفت الدین ثلاثه، آفت الدین ثلاثه، این از نهج الفصاحه نقل میکنیم. فقیه فاجر و امام جائر و مجتهد جاهل. آفت دین سه چیزه: فقیه فاجر و پیشوای ظالم و مجتهد جاهل. فقیه رو در اینجا به معنی لغوی معنی کردن، یعنی دانشمندانی که فقط دنبال منافع خودشون هستن. حال دانشمند دینی غیر دینی، اصلا تمام دانشمندان. فقیه از ماده فقه، فقه هم به معنی فهمه، فقیه یعنی آدم چیز فهم، یعنی دانشمندانی که فاجرن، یعنی فقط دنبال منافع شخصی خودشون هستن، کار به سرنوشت جامعه ندارن. اینا یکی از آفات مهم دینن. چرا؟ برای اینکه مسائل دینی هر کجا مزاحم منافعشون بود، یا تحریفش میکنن، تغییرش میدن، یا نادیده میگیرند و به اصطلاح بایکوتش میکنند. کأنه لم یکن شیئاً مذکورا. این کار دانشمندانی است که فاجرند و دنبال منافع شخصی. امام جائر هم به معنی پیشوایانی، دولت مردانی، حاکمانی که ظلم و ستم کنند و اونام بخوان حکومت شخص خودشون حفظ کنند. هر کی منافع مخالف و منافی اون موقعیت حکومتی اونها باشه با مخالفن، که در طول تاریخ دیده این پادشاهانی که بچه های خودشون رو سر بریدن، به قتل رسوندن، برادر خودش رو سر برید. داستان مأمون و برادرش امین رو فراموش نکرده ایم. اینا امام جائرن، یعنی حاکم ظالم که فقط به فکر حفظ حکومت خودشه. اینا هم مسائل دینی رو هر کجا بر ضد منافعشون بود تحریف میکنن. سوم مجتهد. مجتهد در اینجا باز معنی لغوی معنی کردن، یعنی زحمت کشانی که جاهلن. زحمت میکشه، کار میکنه، ولی شون جاهله، در مسیر دین قرار نداره. دانشمندان فاجر، حاکمان ظالم، زحمتکشان و کارکنان جاهل و بیخبر، اینها کسانی هستند که آفت دینند. نمونه کامل اونها چیزی است که در حکومت عربستان سعودی و در وهابی هاست. حاکمانشون ظالمن، ظالم بودنش بر کسی مخفی نیست، و الان بیش از یک سال است دارن یمن رو تخریب میکنن، چندین سال از سوریه دارن تخریب میکنن، عراق رو تا اونجا که بتوانن کمک به تخریبش میکنن. داخل مملکت خودشون هم کسی حق نداره نفس بکشه. این حاکمان جایه، فقیهان اونها هم در خدمت همون حاکمان جایدن، فتوایشون به نفع اونهاست، کارهاشون مطابق امیال اونهاست. آمدن و گفتن که بعد این حکومت یمن باید ساقط بشه، باید این مملکت اسلامی تخریب بشه. نخیر، این حقه، این عدالته. هرچی حاکمان ظالم میکنن اینا هم یک سهه پاش میذارن برای فریب عوام و زحمت کشان. اونا هم بیخبرن، نمیدونن دارن چی کار میکنن، به کی کمک میکنند. اینا آفت دینه. اما اگر عالمان برعکس آگاه باشند، هم عالمان دین هم عالمان غیر دینی، آگاه باشند بدونن سعادت خودشون در سعادت جامعه است. حاکمان هم عادل باشند نه ظالم، بدانن سعادت و بقایشون در بقای جامعه است. زحمت کشان هم آگاه باشند، بدانن باید نیروی خودشون رو کجا مصرف کنن. این سبب می شود که دین و آیین خدا پیشرفت می کنه، چون دین همان می گوید که عدالته، که مقتضای اصلاحه، که مقتضای امنیته. امنیت و عدالت و اصلاح و همزیستی و مسالمت آمیز و همه اینها در مسائل دینیست. اگر یه چنین کسانی سر کار باشن دین درسته، اگر عکسش باشه آفت و دینه، دین مردم هم به خطر میفته و چیزی به نام دین اما خالی از محتوا باقی میمانه. و اما نکته ای هم درباره مسائل روز از کنم که لازم است توجه بهش داشته باشیم، این است که رئیس جمهور سوریه یه جمله گفته بود که خیلی پرمعناست. گفته بود چند سال ما جنگیدیم، یک تجربه از این چند سال نصیب من شد، و آن این که غربی ها قابل اعتماد نیستند. این محصول این چند سال شد. این تجربه اونها رو دیگران هم باید یاد بگیرند. ما نمیگیم مذاکره نکنیم، مباحثه نکنیم، بحث نکنیم، رفت آمد نکنیم. ما میگیم باید توجه داشته باشید که قابل اعتماد نیستن. تا رو پای خودمون نیستیم مشکلات حل نمیشه. حالا سوال میکنید چرا قابل اعتماد نیستن؟ دلیلش روشنه. اینها تابع نظام سلطه هستن، یعنی میخوان بر تمام دنیا مسلط باشن. چرا؟ برای حفظ منافعشون. یک اصل اساسی رو اونها به رسمیت میشناسن و از این اصل منحرف نمیشن، و اون حفظ منافع شخصی خودشون. این اصل اساسی اونهاست. دیگه دموکراسی ابزاره، حقوق بشر ابزاره، امنیت جهانی ابزاری، شورای امنیت ابزاری، حفظ منافعشون. شاهد این مطلب این است که اون حکومتی که خودشو پیشرفته ترین حکومت به اصطلاح بشری میدونه، یعنی آمریکا، میگه ما پیشرویم در حقوق بشر، در دموکراسی، در چی در چی. این آمده با حکومتی که عقب افتاده ترین حکومت‌های دنیاست با هم رفیق کامل العیارن، یعنی با عربستان سعودی. نه دموکراسی، نه آزادی، نه حقوق بشر، هیچی در اونجا نیست دیگه، خودشونم میگن. ولی اینا رفاقت تنگاتنگ دارن، یعنی همه اون اصول رو فدا میکنن. برای چی؟ برای منافعشون. فعلا منافعشون اونجا تأمین میشه، میتوانن نفت ارزان از اونها بگیرن، سلاح گران قیمت رو به اونها غالب بکنن، اونها رو همونطور که میخوان بچرخونن، اونها رو بیارن جنگ نیابتی بهشون بدن در سوریه، جنگ نیابتی بدن در عراق، جنگ نیابتی بدن در یمن، تخریب بکنه همه جا رو در مسیر منافع اونها. فراموش نکنیم یک اصل اونها به رسمیت میشناسن، ولاغی. به همین دلیل نمیشه اعتماد کرد، چون اونها به فرض که با هم با ما هم کنار بیان یه جا ببینن منافعشون نیست. همینطور که میبینید بعضی از این کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا میگن سرکار آمدیم بر جامو پاره میکنیم، خلاف منافع ماست، در حالی که خلاف منافعشون هم نیست. این است که ما باید بیدار باشیم، تکیه بر غیر ملتمون نکنیم. الله اکبر. آمین. جمله دیگری این بحث رو تکمیل کنم و بذارم بیشتر برای وقت دیگر. کی می توانیم رو پای خودمون بایستیم؟ اون زمانی که متحد باشیم، منافع جناحی رو فدای منافع جامعه کنیم. اگر ما هم آمدیم و هر گروهی منفعت خودش در نظر بگیره، دیگه اون تکیه بر ملت نخواهد. بنابراین باید دست اتحاد به هم داد، همه جناح‌ها یک اصل رو به رسمیت بشناسن و اون این است که منافع جامعه اسلامی رو در نظر بگیرن، منافع نظام رو در نظر بگیرن، منافع اسلام رو در نظر بگیرن. اسلامی که اونها رو این آبرو داده، اسلام نبود ما امروز در جامعه دنیای جامعه عقب افتاده بودیم. الان که واقعا حساب میبرن از ما، به خاطر همین تقید ما به اسلام و مکتب اهل بیت. امیدوارم انشاءالله این درس رو فرا گرفته باشیم از کسانی که چندین سال جنگیدند و درس رو یاد گرفتن، ما هم از تجربه اونها استفاده بکنیم. بریم سراغ بحث فقهیمون با ذکر یک صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 43 از مسائل مضاربه، عبارت امام رحمت الله علیه را میخوانم. در مسئله 43 باز هم جزء مسائل منازعات، ظاهرا پنجمین مسائل منازعات از 9 تا. سه فرد در این مسئله وجود داری. لو تلف المال او وقع الخسران، مال تلف شد یا مال بود اما خسارتی در معامله دامن این مال رو گرفت، و دعا علل عامل، ادعا المالک نداره اینجا، و ادعا المالک علل عامل الخیانه. فد المالک، بله، فد المالک علل عامل الخیانه. هر دو قبول دارن خسران هست، هر دو قبول دارن تلف هست، کسی انکار نمی کنی. ولی صحبت این است، این بر اثر خیانت و افراط و تفریط بوده یا نه این بدون تقصیر است، بازار عوض شد یا سیلاب آمد بود یا سارق ماهری آمد بود. فد المالک علی العامل الخیانه او تفریط، ادعای خیانت یا تفریط کرد. عرض میکنم علی العامل الخیانت و او تفریط فی الحفظ ولم تکن له بینه قدم قول العامل. اینا شهر بدیم بعد بریم سراغ فرق دوم دیگه، همه رو با هم نخونیم. و اما فرق خیانت و تفریط رو مرحوم شهید ثانی در مسالک دارد. در جلد چهارم مسالک صفحه 374 میگه خیانت هو تعدی و هو امر ثبوتیان. خیانت تعدی امر ثبوتیه و مقابل او التفریط و هو امر عدمیان. تفریط کوتاهی کرده، به موقع جنس رو نفروخته، به موقع حفظ نکرده، اما تعدی این است که نه، از حد خارج شده، به مسافرت خطرناکی رفت و جنس در اونجا از بین رفت. این تعدیه، یه امر وجودیه، این افراطه. تفریط این از کوتاهی در حفظ کرد، آمدن دو مالو بردن. خب اگر مالک عامل رو متهم میکنه که تو در این کار ما تفریط کردی یا افراط کردی، رفتی چیزی رو فروختی که خرید کردی که نباید بکنی، فروختی که نباید بفروشی، این کارها رو انجام دادی، خب تفریط عدمیه. تفریط یعنی کوتاهی، معنی تفریط کوتاهیه، وجودی نیست. در لغت تفریط به معنی کوتاهی کردن. مسامحه امر عدمیه، مسامحه امر عدمیه، مسامحه که امر وجودی نی، مسامحه سهلنگاری کوتاهی کردن امر عدمیه. به هر حال مرحوم شهید ثانی فرق این حال دونا این دوتا رو با هم وجودی عدمی ذکر کرده، مناسبم به نظر میرسه. خب در اینجا ببینیم باید چه کار کرد. البته گاهی هم ادعای خیانت میکنی، خیانت مسئله دیگریه، میگه این پولا رو برداشته به جیب زده، رفته به حساب خودش ریخته، رفته از کسی جنس خریده و جنس فروخته، ضرر کرده برای اینکه از او بتواند یه حق و حسابی بگیره. بله این میشود خیانت. خیانتی داریم، تفریط و تعدی داریم، ببخشید افراط و تعدی داریم و تفریط داریم، اینا با هم متفاوته، ولی همه اینها نتیجهش یکیست، وان این از خسارتی وارد شده یا مال تلف شده، یا باعث خیانت یا واسه افراد تعدیل یا به واسه تفرید. حالا این دعوا رو بردن پیش حاکم، حاکم شهر چه کار میکنه؟ حاکم شهر به جناب آقای مالک میگه بیانیه ای داری برای این کار؟ بسم الله. نداری؟ عامل امینی، اصل امانت در اینجا حاکمه. لیس علی الامین الا الیمین. درسته این عامل برای منفعت خودش هم کار میکنه، ولی برای منفعت مالک هم داره کار میکنه، بنابراین امینه نسبت به او. مثل وکیله، وکیل امینه، این هم شبیه وکیله، این هم امینه. البته اگر متهم باشه، گفتیم اتهام این از قرائن کذب بوده باشد، در متهم اصل امانت جاری نمیشه معمولا، اما اگر قرینه ای بر کذب او نبوده باشد و ادعاش ظاهر صلاح بوده باشد میپذیرند و و دعوا خاتمه پیدا میکنه. این فرع اول بود. قدم قول العامل، دلیلش هم قاعده امانت بود. بعد و اما فرع دومشون دنبال مسئله، و کذا لو ادعا علیه الاشتراط. مالک ادعا کرد من به این شرط کردم، گفتم سفر نکن، شرط کردم فلان جنس بخر فلان جنس نخر، ادعای اشتراط کرد. جناب عامل میگه ما شرطی تو قراردادمون نبود، یا میگه شرط بود اما مالک میگه مخالفت شرط کرد، گفته بودم فلان جنس نخر رفت خرید، گفتم سفر نکن رفت. پس گای اصلش اشتراط زیر سؤاله، گای عمل به شرط زیر سؤاله، هر دو. و کذا لو ادعا علیه الاشتراط، اصل اشتراط رو قبول نداره عامل، او مخالفتهی لما شرط علیه. مثال میزنن، کما لو ادعا، کی ادعا؟ مالک، انه قد اشترط علیه، شرط کرده، ان لا یشتری الجنس الفلانی، مبادا مواد غذایی بیره بخری، مواد میوه بخری، اینا جنس فاسد شدنیه، ضرر میکنیم. وقد اشتراه، و عامل رفت و خرید، فخسره، زیان کرد. حالا مالک میگه شرط کردیم، عامل میگه شرط نکردیم، من مطابق قانون تجارت رفتم، حالا بازار سقوط کرده، حوادثی پیش آمده، تلف شده، اینا من کوتاهی نکردم، شما هم شرطی به من نکرد. و انکر العامل اصل حاضر اشتراط، عامل گفت من اصل اشتراط رو قبول ندارم، شرطی شما به من نکردی. او یا میگه شرط بود من مخالفت شرط نکردم، سفر اما من سفر نرفتم. او انکر مخالفته لمشترط علیه، انکار کنی. خب باز رفتیم تو قاعده الامین، لیس علیه الا الیمین. این میگه شرطی نکردی، مخالفتی نکردی، من مخالفت شرط نکردم یا اصلا شرطی وجود نداشت. درسته اصل عدم با مالکه، اصل عدم با مالکه که این عمل نکرده به شرط، عمل نکرده به شرط. ولی قاعده امانت امارست و یقدم علال اصل. بله، اگر اصل شرط رو نفی کند موافق عامله، اگر عمل به شرط رو نفی کند موافق با مالکه. این دو اصل هیچ کدامش کارایی نداره در اینجا. چرا؟ چون قاعده امانت حاکمه و مطابق اون ما داریم عمل میکنیم. خب و اما سومین فرعی که در این مسئله وجود دارد، اماره مافوق بینه، منظورتون چه؟ بینه خودش اماره است. یعنی اگر امارات تعارض پیدا بکنن، بله تعارض امارات خودش، نه ممکنه تعارضی بین امارات بوده باشد و ما بعضی امارات رو مقدم بر بعضی امارات بدانیم، مانعی نداره. بله خب و اما صورت سوم مسئله، فرع سوم مسئله این است که لوکان نزاع، اصلش بگم چیه؟ نزاع در این است که آیا اذنی، صدور اذنی از مالک شده یا نه، کاری بوده که بدون اذن جایز نبوده. مثلا سفر بدون اذن جایز نبوده، این مسلمه. سفر بدون اذن فرض کنیم جایز نبوده، یا نسیه فروختن بدون اذن جایز نبوده. عامل میگه اذن به من دادی و من به اذن تو رفتم سفر و به اذن تو نسیه فروختم. مالک میگه اذن ندادم. مالک میگه اذن ندادم. اینجا قضیه برعکس میشه، قول مالک مقدم میشود بر قول جناب عامل. بخونم، عرض میکنم: نعم لوکان النزاع فی صدور الاذن من المالک. در کجا؟ فیما لا یجوز للعامل الا به اذنه. در جایی که اذن شرطه، عامل میگه اذن دادی، مالک میگه اذن ندادم. کما لو سافر بالمال، مسافرت فرض این است که احتیاج به اذن داره، فرض. او با نصیتن، نصیه فروختن، فرع اون این است که اذن میخواد. فتلف او خسره فدع العامل کونه به اذنه. عامل میگه اذن بوده درش و انکره او و انکره، یعنی انکره المالک. قدم قول المالک، در اینجا قول مالک مقدم داشته می شود. خب در اینجا این سوال پیش میاد که امین چرا قولش پذیرفته نشد؟ شما میگید امین قولش پذیرفته است. امین در جای قولش پذیرفته است که نه، در جایی پا ممکن متمم نباشه، پذیرفته است که یه ادعای تازه‌ای نخواد بر مالک بکند. یه ادعایی در مقابل مالک داری. اینجا نمیتواند ادعا میکنه تو به من اذن دادی. اون میگه من به تو اذن ندادم. امین در صورت که مطابق مسیر عمل کرده باشه، لیس علی الامین الا الیمین. اگر مسافرت رو اجازه میداد عرف، این رفته سفر قولش قبوله. اگر نسیه دادن عرف اجازه میده قبوله. اما اگر در عرف نسیه دادن رو به امین اجازه نمیدن، سفر رو به امین اجازه نمیدن، خب این خلاف امانت رفته، باید اثبات کنه. اگر مدعی چیزی برخلاف عرف باشه، امین ادعا کنه چیزی را برخلاف عرف، فرض کنیم عرف این است که مزاحمه نباید مسافرت کنی بدون اذن، فرض کنیم عرف این است که نسیه نباید بدن، امین یه کار برخلاف عرف انجام داده و مشروط به اذن مالک، باید اذن مالک رو ثابت بکنه. اگر اذن مالک رو ثابت نکنه نمیتونه. پس نگید چرا قاعده امانت در اینجا حاکم نیست. تکرار میکنم قاعده امانت اونجا حاکمه که اون مطابق وظیفش به حسب ظاهر عرف عمل کرده باشه، در اینجا به حسب وظیفش مطابق ظاهر عرف عمل نکرده، عذری میتراشد، باید عذرشو با بینه اثبات کند. اگر اثبات نکند پذیرفته نیست، خسارتا رو باید بیاره تحویل بده. انشاءالله میریم سراغ مسئله 24 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.